مردم افغانستان و رسیدن و رسیدگی به نگرانی های مشترک در مورد امنیت هیچ جایگزینی برای تعامل با طالبان وجود نداره و این اقدامی است که انگلیس در حال انجام آن می باشد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر در افغانستان از بین برود. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز گذشته از نابودی 900 هزار شغل در افغانستان هشدار داده است. در این گزارش گفته است در حال حاضر حدود 25 میلیون تن در افغانستان در فقر به سر میبرند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفته تاریخ بارها و بارها به ما نشان داده است که پرچم های سرخ امروز را به خطر فردا نادیده میگیریم و در افغانستان امروز پرچم‌های سرخ هم چند تایی و متنوع نیستند. از پیش‌بینی‌های آب و هوای ویرانگر تا اقتصادی که در تعادل است با محدودیت‌های فزاینده برای زنان و دخترانی که آنها را از جامعه محروم می‌کنند. تا اکنون به طور فزاینده‌ای به زندگی مملو از فقر و امید و آرزو هستند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. عبدالبصیر رنجبر آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
این گزارش مثل بسیاری از گزارش های شبیه دیگه یک گزارش است که وضع بسیار نامطلوب فعلی را انعکاس میده و از وضع خرابی که در آینده منتظر ما هست از او ما را خوشدار میده و اصلا ای که ما در دروات فقر بسر میبریم یا انتقیصه های از اونا 25 میلیون نفر در افغانستان فقیر هستند در فقر بسر میبرم و یک 900 هزار شغل در آینده از دست خواهد رفت. این همه دو موضوعی را که عرض کردم انعکاس میده. هم ما در حالت بسیار بد هستیم و این حالت بد ما انکشاف خواهد یافت، زیاد خواهد شد. از دست دادن شغل به معنای فقیر شدن است، معنای زیر خط فقر سقوط کردن است. اول بسیار ببخشید من یک موضوع را به صورت زمینی بگویم که خود فقر دو رقم است در تعریف اقتصادیش که است. یکیش فقر مطلق میگن، یکیش فقر نسبی میگن. فقر مطلق او است که عواید یک فرد یا درآمد یک فرد ضروریات اساسی زندگیش کفایت نکند. ضروریات از اساسی زندگی چهار چیز میارن که مواد غذایی است، سرپناه است، پوشاک است و بهداشت است، مسائل صحی است. اگر شما این ضرورت های اساسی زندگی است، خوراک و نوشیدنتان، پوشاک، مسکن، سرپناه باشه و مسائل احتیاجات بهداشتی، اگر درآمد یعنی عواید یک فرد کفایت اینمی ضرورت‌های اساسی خود و خانوادهش نکرد، معنای چیزی که در فقر مطلق بسر می‌برد. هر قدر فیصدی یعنی عدم کفایت زیادتر باشه، اونم قدر شدت فقر مطلق بیشتر است.
بر بنیاد این گزارش در یک سال گذشته سازمان ملل متحد و شرکای غیر دولتی این سازمان تا پایان جون میلادی کمک‌های بشردوستانه را به نزدیک به 23 میلیون نیازمند تحویل داده است و برای دسترسی به همه نیازمندان در همه بخش‌ها تلاش کردند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد همچنان گفته امروز واقعیت غم‌انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار بیشتر از ظرفیت‌های پاسخگویی فعالان بشردوستانه برای برآورده کردن آنهاست. انتقال جمعیت از حالت بقا به شکوفایی ممکن نخواهد بود مگر اینکه یک اقتصاد و بانکداری کارآمد داشته باشند. صمد کارمند فعال جامعه مدنی در این باره می‌گوید.
امروز افغانستان به گرسنگی مواجه است. مردم افغانستان برمیگرده نه به یک سال، برمیگرده به سالهای متمادی که جنگ در افغانستان وجود داشت. دقیقا ما بعد از تحول 92 اگه ببینیم تا امروز متاسفانه زیربنای یک دولت، زیربنای اقتصادی افغانستان ویران شد و افغانستان به طرف یک ویرانی رفت. و در قدم دوم 20 سال گذشته افغانستان که ما چانسای بسیار طلایی داشتیم برای از این که افغانستان از این گرسنگی نجات پیدا میکرد، ولی متاسفانه ما دیدیم که حکومت به نام جمهوریت نتونست که مطابق خواستای مردم عمل بکنه و دست به فساد زدن، دست به رشوت و خیانت ملی زدن و امروز مردم افغانستان در حالت فقر نگاه کردن. شما شاهد بودین که در دوران حکومت جمهوریت همچنان 90% مردم افغانستان زیر خط فقر بود و این منو که با میلیاردها دلاری که وارد افغانستان شد برای زیربنای اساسی اقتصاد افغانستان توجه صورت نگرفت و این برمیگرده همچنان به این که متاسفانه در دوران جمهوریت که اساس اقتصاد امو اقتصاد دولتی و اقتصاد مختلط و اقتصاد بازار آزاد تشکیل میده اینها بیشتر به طرف بازار آزاد رفتن و این خودش زمینه شد برای اینکه فساد در افغانستان نهادی نشود کل افغانستان حیف میل شود و یک تعداد افراد اشخاصی که اصلا اونا مطرح نبودن صاحب پول و صاحب عزت شدن ولی مردم افغانستان به گرسنگی نگه داشته.
با این حال بر بنیاد گزارش اوچا در یک سال گذشته حدود 7.7 میلیون تن از خدمات بهداشتی پایدار بهره مند شدند، از جمله 3 میلیون زن و دختر از پشتیبانی اولیه باروری و سلامت مادر برخوردار شدند که با کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و کودکان کمک می کند.
این هم گزارشی بود از همکارم زهرا سلطانی از کابل. فرصت بسیار کمی داریم، من خبر خیلی سریع عرض بکنم که امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان در اظهار نظری تازه گفته که اگر طالبان پیشنهاد برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی را قبول بکنن مشروعیت اونا را میپذیره و آماده پایان دادن به درگیری مسلحانه. صالح افزوده که ما آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه هستیم به شرط این که سازوکاری برای یک رفراندوم ایجاد شود و اگر طالبان برنده شد مسلماً ما مشروعیت اونا را میپذیریم. وی در این حال تاکید کرد که به نظامی که از مسیر توطئه به قدرت رسیده تسلیم نخواهد شد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. منابع آگاه میگویند که حادثه انفجار در نزدیکی مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. امروز بر اثر انفجار ماین جاسازی شده در یک موتورسایکل در نزدیکی مرکز صدور تذکره الکترونیکی در غرب شهر کابل 3 تن کشته و 4 نفر از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند. این در حالی است که طالبان تنها 4 زخمی را تایید میکنند. در پی این انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شد. همکنون نیروهای طالبان در محل انفجار مستقر شدند و در این منطقه منع تردد اعلام شده است. وزیر دفاع بریتانیا در آستانه سالگرد خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که 20 سال ماندیم برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا در مراسم یادبود صدها عسکر کشته شده این کشور در جنگ افغانستان گفت برای هدف درست به آنجا رفتیم و 20 سال ماندیم برای امنیت، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم. وزیر دفاع بریتانیا ادامه داد که صحبت کردن از شکست در مقابل خانواده عساکر جان باخته در افغانستان این موضوع را برای این افراد تداعی می‌کند که فرزندان آنها برای هیچ کشته شدند. والاس با بیان اینکه مردم افغانستان را پشت سر خود رها کردیم گفت که غرب تمایلی به ماندن در افغانستان نداشت و ما این کشور را به طالبان و شبکه حقانی واگذار کردیم. وزیر دفاع بریتانیا در پایان تاکید کرد زمانی که قرار نبود در افغانستان باقی بمانیم نباید در 20 سال پیش به این کشور می رفتیم. احمد مسعود از رهبران مخالف حکومت موقت طالبان بر ادامه مبارزه با طالبان در این کشور تاکید کرد. احمد مسعود در جدیدترین اظهار نظر خود گفت که هیچ گزینه جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد. این رهبر مخالف حکومت طالبان افسود که طالبان علاقه به اصلاح عملکرد عقب ماندهشان و تشکیل دولت فراگیر ندارد. پیشتر احمد مسعود گفته بود که اگر دولت فراگیر در افغانستان تشکیل نشود، این کشور از نظر اقتصادی و سیاسی منزوی خواهد شد. این اظهار نظر احمد مسعود در حالی است که محمد الماس زاهد، عضو هیئت فرستاده از سوی نیروهای احمد مسعود، اخیراً گفته بود که در نشستی با طالبان توافق شده که تا پایان مذاکرات از حمله نظامی ضد یکدیگر خودداری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان بار دیگر در توجیه فرار خود از این کشور گفت که وی با این اقدام طالبان را از لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان محروم کرد. محمد اشرف غنی در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN با بیان این که دفاع از کشور به دلیل فروپاشی نیروهای امنیتی ناممکن شده بود گفت که وی جز آخرین مقاماتی بود که افغانستان را ترک کرده است. اشرف غنی افسود دلیل ترک کردن افغانستان همین بود که نخواست به طالبان و حامیانشان یک بار دیگر لذت تحقیر یک رئیس جمهور افغان را بدهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان پیشتر گفته بود که سقوط دولت وی یک معامله بود و ناگزیر به ترک این کشور شد و هنوز بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری افغانستان است. این در حالی است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و بیشتر چهره های سیاسی و مردم این کشور از شیوه خارج شدن اشرف غنی از افغانستان انتقاد کردند و وی را مسئول اوضاع کنونی دانستند. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی نسبتاً شدید همراه با رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در 22 ولایت این کشور خبر داد. ریاست هواشناسی افغانستان اعلام کرد که احتمال بارندگی نسبتاً شدیدی همراه با رعد و برق، سیلاب‌های آنی و بادهای شدید در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بغلان، کابل، بامیان، دایکندی، وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان و قندهار وجود دارد. هواشناسی افغانستان مقدار بارندگی در مناطق مختلف را بین 10 تا 40 میلی متر پیش بینی کرده است. همچنین در ولایات هرات، فرا و نیمروز احتمال وزش بادهای شدیدی همراه با گرد و خاک وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 20 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. مسئولان امنیتی طالبان از بازداشت یک مرد و زن به اتهام اختطاف در ولایت ننگرهار خبر دادند. رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار گفت موظفان امنیتی ولسوالی سرخرود این ولایت یک نفر را از چنگ آدم رو بایان رها و دو نفر را به این اتهام بازداشت کرده است. زابلی افسود که یک گروه 8 نفری از اختطافگران یک نفر را در مربوطات ولسوالی سرخرود با فیر مرمی مجروح کرده و رو بودند. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار اضافه کرد که قبل از رسیدن نیروهای امنیتی تعدادی از اختطافگران موفق به فرار شدند، ولی پلیس موفق شد این دو نفر را بازداشت و فرد روبوده شده را آزاد کند. زابلی گفت که بازداشت شدگان تحت توقیف و استنتاق هستند و به زودی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. استاد دانشگاه آمریکایی که حدود دو سال پیش در مبادله با انس حقانی عضو ارشد طالبان از زندان طالبان آزاد شده بود به کابل بازگشت. تیموتی ویکس استاد دانشگاه آمریکایی که حالا جبریل عمر نام دارد، هدف از آمدنش به افغانستان را شرکت در مراسم یک سالگی دولت موقت طالبان در افغانستان دانست. ویکس که اکنون مسلمان شده و نام خود را به جبریل عمر تبدیل کرده است، در میدان هوایی کابل توسط خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس کابل مورد استقبال قرار گرفت. این استاد دانشگاه در بعد و ورود به افغانستان در میدان هوایی کابل گفت که 6 سال پیش برای اولین بار و برای شناخت بهتر افغانستان به این کشور سفر کردم و با هدف تحقق بخشیدن به این رویای خود در حال حاضر در کابل هستم. و سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر اعلام کرد که دیپلمات‌های هندی به سفارت هند در کابل بازگشتند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز گفت که دیپلمات‌های هندی به کابل رسیدند. در همین حال جای شانکار وزیر خارجه هند گفته است که تیمی از دیپلمات‌های هندی با جز سفیر این کشور به افغانستان رفته و هند علاقمند است تا روابط خود را با توجه به روابط طولانی تاریخی با جامعه افغانستانی ادامه دهد. جایشانکار تصریح کرده است دیپلمات‌های هندی در اوت سال گذشته به دلیل وضعیت امنیتی آن زمان سفارت را در افغانستان ترک کرده بودند، اما همکنون بار دیگر به افغانستان بازگشتند. در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است که از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیک در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. دیپلمات‌های هندی در حالی به افغانستان برگشتند که چندی پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در دیدار با هیئت هندی در کابل از هند خواسته بود تا فعالیت دیپلماتیک خود را در کابل از سر بگیرد. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. عزیزان، در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقت حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت دست بر نجاری زد. دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریا از کجا می آورد؟ ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم. بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نمی فهمیم، آن کار را مسخره نکنیم. کسی دیگران را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیاری موارد آن عمل بهانه‌ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح علیه السلام بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. حجت الاسلام قرائتی.
هر که میخواد دیندار باشه با تابون بده. تابون 4 تا متلکه. این 4 تا متلک پشت ردن در سوره ویل للمطففین اومده. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
آیه قرآن سوره متففین، اجرموها به آمنوها میخندن. مجرمین به مؤمنین میخندن. یه آهنگ حرامیه کامشی بری بد میخندن. هر کاری بکنی که در راه خدا باشه بد میخندن. قرآن میگه نترس. اولی که میخنده آدم حسابینه، مجرمه. ان الذين، ایشو که آیه میخونه کلماتشو دقت کنید، ان الذين اجرمو، اجرمو یعنی مجرم، کانو من الذين آمنو، اجرموها به آمنوها یضحکون میخندن. دو، این مال اجرموها. بعد میگه اکنار دم که رد میشن چشمک میزنن. و اذا مروا بهم،
و اذا مروا بهم یتغامزون.
اجرموها از کنار مؤمنین که میان رد بشن، یتغامزون یعنی غمزه میان چشمک میزنن، یتغامزون غمزه میان. و اذا انقلبوا الى اهلهم،
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين.
پلو دار و دسته خودشون هم که میرن کاریکاتور درست میکنن، جوک درست میکنن. فکهین یعنی فکاهی میگن، جوک درست میکنن. یضحکون بتون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین فکاهی و جوک بسازن. از او بره خیابونم که رد شدن میگن انها اولائه، اونو بینی لضالون امول مرتجه. جواب چهار مطلقشون یک چیزیه، فالیوم الذین،
فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون.
روزی میاد که مؤمنین به اونها خواهن خندید. امروز به من بخند، یه روزی من به تو خواهم خندید. علال ارائکه،
على الارائك ينظرون.
تو کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه و بازار به من متلک بگو، من على الارائك یتکون. یه زمانی که رو تختای بهشتی نشستم به تو خواهم خندید.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند.
زندگی بد و خوبش، بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد. چی به جا میمونه از ما، بازیه
کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد، ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می گردند. خوبان همراه، جالب است بدانید حضرت نوح علیه السلام با طمأنینه به ساخت کشتی و هدف والای خود پرداخت تا اینکه کار خود را به خوبی به سامان رساند. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را در مدت 80 سال ساخت و محل ساخت کشتی مسجد کوفه و طول کشتی حدود 400 متر و عرض آن حدود 40 متر بوده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. با خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. حق نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خانم آقایان، شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شب شما بخیر و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است و ما گفتارهایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اون تکرار برنامه ادبی ادبستان رو خواهید شنید و سپس برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون در تاجیکستان. سپس تکرار گفتار خانواده سالم رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی امشب گفتار جاذبه های ایران زمین خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سبدی اعتباری 551 میلیون یورویی طرح‌های بانک اروپایی بازسازی و توسعه در تاجیکستان. ارزیابی رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان سفر 4 روزه به ولایت سغد. و 2.9 میلیارد دلار میزان ذخیره ارزی بانک ملی تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا اول ایول سال جاری سبد اعتباری طرح‌های بانک رشد و بازسازی اروپا در تاجیکستان 551 میلیون یورو برآورد شده است. بانک رشد و بازسازی اروپا سبد اعتباری طرح‌های خود در تاجیکستان را که در حال اجرا می‌باشد به این میزان اعلام کرد. این بانک با اعلام این مطلب تاکید کرده است که با این مبلغ انصار می‌رود 71 طرح عملیات شود. بخش عمده این سبد 88 درصد یا که 483 میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری در سیر ساخت‌های پایدار، 8 درصد یا 43 میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری در صنعت، تجارت و کشاورزی، 4 درصد یا 25 میلیون یورو دیگر برای سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی تاجیکستان پیش بینی شده است. در سال 2023 که میلادی بانک رشد بازسازی اروپا برای اجرای 11 طرح در تاجیکستان 56 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده بود. گفتنی است که بانک بازسازی و رشد اروپا از سال 1992 با تاجیکستان همکاری را آغاز کرده و یکی از سرمایه‌گذاران پیشقدم در اقتصاد این کشور به شمار می‌آید. در مجموع این بانک برای اجرای 152 طرح در تاجیکستان 892 میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده است. ساکنان روستای نواباد در ناحیه پنجکن در شمال تاجیکستان چند سال است که از نبود آب بهداشتی و برق گلایه دارند. بسیاری از آنها حتی فاقد شناسنامه نیز هستند. روستای نواباد در ناحیه پنجکن 13 سال پیش ساخته شده و از مرکز شهر 22 کیلومتر فاصله و 150 خانوار در آن زندگی میکنند. سیداد از ساکنان نواباد و اوزکان امتوف رئیس منطقه نواباد را در این زمینه میشنوید.
پنج گودک دارم. لباس ها سر لباشتم به همین آب به عذاب میکشیم. همه آب بقیم. دو ست سامان آب قیم پک آینده به من آب ببینید آینده به این بچه ها به این آب نوشا زرر دارد.
من خواهش میکنم از رئیس ولایت که دم آبا هشو سوید با موزد از 2009 که دم زمین دادگی سوید نیست. سوید آب تشکیس میکشه. محل ما موزد سوید نیست. برای همین حاضر ما با عذاب.
بس من 14 اکتبر خدمت رفتم و فریب کردن که دکمنتات هم میتیم تا من آمده مخصمان نجاد نامه دارم یکان جا رفته کار کرد نمیتونم و همیجا میبیام کپز در شرایط خونه ندارم. پدرم 11 سال شد گذشتگیش به پدر مادر ندارم. دو بچه دارم خانه مردم خو رفته میگردم. میبیام کپز میسان دوشنبه کار کنی میرم میبیام با همیجا بهار کار کنی.
از مسئله دختر و مسئله مکتب و مسئله حجت گذاری آدم ها یکان تنقسیل نمی کشد مردم. همیش میشد میکنن، مکتب میخونن، بیمار خانه ها نزدیگو میکنن. فقط همین یک قسمی ما که در همین این اوچسکای نو دادگی 2009 جناب عالی با قرار جناب عالی که اوچسکه داده بودن کوچی در رفته گرسن همون ها از همین مسئله برق و آب اخت تنقصی بکشن که خیوه هم برطرف میشد.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان سفری چهار روزه خود به ولایت سغد اوضاع اقتصادی این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. امام علی رحمان در دیدار با مسئولان ولایت سغد در شهر گلستان تاکید کرد که برای تامین نیاز مردم به مواد غذایی باید در شرایط بحران جهانی برنامه‌ریزی شود و گفت رشد اقتصادی ولایت سغد در 6 ماه نخست سال جاری 7.4% بوده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل کاهش 1.3% را نشان می‌دهد. و تاکید کرد با وجود تولید 5.5 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی در این مدت در ولایت سغد برنامه کشت سبزمینی و پنبه اجرا نشده است. و گفت که در 6 ماه نخست سال جاری به اقتصاد ولایت سغد 83 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است که 95% این مبلغ تنها به شهر گلستان اختصاص یافته و بقیه مناطق شمال تاجیکستان در جذب سرمایه خارجی ناموفق بودند. امام علی رحمان بر ضرورت تأسیس کارخانه های جدید صنعتی تاکید کرد و گفت که در 7 ماه سال جاری در ولایت سغد 90 مرکز تولیدی و کارگاه افتتاح شده که برای 2100 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. در حالی که سال گذشته کشاورزان ولایت ختلان از کمبودن قیمت محصولات گلایه داشتند اما امسال گویا وضع برعکس شده است. کشاورزان ناحیه جیحون هم امسال 16000 تن پیاز به خارج از تاجیکستان صادر کردند. امسال در ختلان 9000 هکتار پیاز کشته شد. نرخ 1 کیلوگرم پیاز امسال در بازارهای تاجیکستان از 3 تا 4 سومانی 50 درهم بود. میرعلی کریموف کشاورز و کاتب الدین خلیلوف رئیس اداره کشاورزی ختلان در این زمینه توضیح می‌دهند.
تو یک خلطه کربامی تو 600 سومونه بلو رفت. نرخ یک لیتر سوزیشوری 12 سومون 13 سومونی بلو رفت. دیم عاملش همیه که نرخی نوری های مینرالی و مثلا سوزیشوری بلو رفت. قیمتی نرخی پیوزم اینجا مثلا چی میکنه؟
نسبت سال گذشته 1136 هکتار کشت پیوز کم گذرانده شده است. از همین لحاظ در شهر نویه های ناحیه جایهون 2985 هکتار امسال پیاز کشت پیاز گذرانده شده است. نسبت سال گذشته باشد 1038 هکتار کم باشد. در شهر لواکان باشد 37 هکتار، سال گذشته باشد 48 هکتار که 11 هکتار کم باشد.
کشاوران شهر تورسونزاده در برداشت مواقع محصولات تجربه فراوان کسب کردن در این زمینه صدای رحمت جان تورسونوف رئیس جماعت دیهات جوره رحمان و شاوخد غلاموف متخصص را میشنوید.
در جماعت دیهات جور رحمان زمین های نزده حولگی 670 گکتر را تشکیل می دهد. از آن 200 گکتر زمین تک کلونکه مردم پمیدار بادرین کش کرده گه. مردم اکثریت چون مقصد های کشاورزی سبزابات خطی مشغولن پمیدار بادرین بلگاری زندگیشان را می برن. زمین های پریزیدنتی 583 گکتر را تشکیل می دهد. زمین های یوررسان مردم در اوجه همین گندم و شالی و سبزابات های پولیزی کش میکنن سمرانداغ استفاده میبرن.
در حدود جماعت دهات بارون جور رحمان زیاده 10 گکتر گرمخانه موجود بوده. اساسا دهخانان ما پمیدور، بادرین، قلمفیرو، بلغاری دیگر سبزابات را کش میکنند. گرمخانه های موسمی زیاده 200 گکتر بوده. دهخانان ما اساسا پمیدور، بادرین و دیگر سبزابات را کش میکنند.
بانک رشد اوراسیا میزان ذخیره های ارزی بانک ملی تاجیکستان را در پایان 6 ماه نخست سال جاری 2 میلیارد و 900 میلیون دلار اعلام کرد. در گزارش بانک رشد اوراسیا تاکید شده است که در دو سال اخیر تاجیکستان برای تامین نیاز مردم این کشور به مواد غذایی بخشی از ذخایر های ارزی بانک ملی را فروخته است. فردوس طالب‌زاده معاون بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه اخیراً گفت که میزان هزینه هر ماهی ذخایر ارزی این نهاد در 6 ماه نخست سال جاری 358 میلیون دلار بود که به طور کلی برای واردات محصولات از خارج خرج شده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک رشد اوراسیا میزان ذخایر ارزی ارمنستان در اولهای ماه ایول سال جاری 3 میلیارد و 400 میلیون دلار، بلاروس 7 میلیارد و 500 میلیون دلار، قزاقستان 32 میلیون دلار، قرغیزستان 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و روسیه 584 میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک قهرمان مسابقات جوانان جهان شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، مسابقات جهانی جودا در گویاکی اکوادور در حال برگزاری است. نورعلی امام‌علی نماینده تاجیکستان در وزن زیر 66 کیلوگرم در روز نخست این رقابت‌ها به مدال طلا دست یافت. امام‌علی با ورزشکاران ایتالیا در رده دوم با ورزشکار فرانسه مبارزه کرد و پیروز شد. او در مرحله یک چهارم نهایی نماینده ترکیه را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نورعلی امام‌علی در مسابقات نهایی با غلبه بر نماینده مالدیو یا نشان طلای مسابقه خود را به دست آورد. سه بازیکن تیم ملی ایران در لیست ستارگان جام جهانی 2022 قرار گرفت. سامانه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با مناسبت 100 روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی 2022 قطر فهرست از ستارگان مسابقات را در یک پلاکت منتشر کرد. در پلاکت منتشر شده در فیفا تصویر سه ستاره ایران دیده می شود که در میان ستارگان جام جهانی 2022 قطر حضور دارند. سردار آزمون، مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش سه ستاره ایرانی هستند که با عنوان نمایندگان تیم ملی ایران در این پلاکت حضور دارند. تیم ملی ایران قرار است در مسابقات جام جهانی 2022 در گروه دوم با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ویلز رقابت کنند. و کاروان اعزامی تکواندو ایران با بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با کسب 13 مدال ارزشمند طلا، نقره و برنج به کار خود پایان داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، کاروان اعزامی تکواندو ایران در حالی با 15 ورزشکار در پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت کرد که در نهایت موفق به 13 مدال ارزشمند طلا، نقره و برنج کسب کند. پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که از 9 آگوست در خونیه ترکیه آغاز شد و تا 18 آگوست ادامه دارد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که فداکاری، جهاد، ایثارگری و نبرد قهرمانانه رزمندگان اسلام در دفاع مقدس در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار است و چون ستاره می درخشد. سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به فداکاری های رزمندگان اسلام و ویژا کارکنان نیروی زمینی ارتش در پاسخگویی به تجاوز وحشیانه رژیم بعثی عراق گفت نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس این افتخار را داشت که 46,000 شهید را تقدیم استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور کرد. امیر حیدری افزود باید منی سیره و زندگی نامه شهیدان، جانبازان و رزمندگان اسلام را برای همه جامعه به ویژا نسل جوان تبیین و ترسیم کنیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود امروز در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش و نیروی زمینی فعالیت‌های گسترده صورت گرفته تا یاد و خاطره شهیدان عزیز و یادگاران دفاع مقدس برای جامعه اسلامی احیا و سیره و رفتارشان تبیین و روشن شود تا نسل‌های آینده با این سلوک‌های ارزشمند ارتباط برقرار کنند. نمایشگاه آثار میناتوری عالم کمالزاده هنرمند تاجیک در محل موزه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه گشایش یافت. در این زمینه توضیحات عالم کمالزاده، اصلالدین نظام و هنرمند و زرینه تاجیبایی و هنرمند تاجیک را میشنوید.
در اینجا ما میناتوری که احیا شد در تاجیکستان میخواییم تماشا بینن، هدف کنند و فهمند که چی هست؟ چی هست میناتوری؟ چرا که میناتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود. حضر ما حرکت میکنیم که همین رویه مینیاتور در اینجا پیش روی شود و ما با نظر به دیگر مملکت هایم کمی باشدم که صنعت خودمون رو نشون دهیم.
بسیار هنری دشوار است، بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع این هم هنر رو طلب میکند، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو، چون که وای هر یک میلیمتری همین مینیاتور جای خود رو دارد. انامین پیروی رو چی عالم جان کمالزاده توانست اجرا کنند.
ظاهراً از دیدی اول کلاسیکی به نظر می آیند، با دیدی اول که یک کمک عمیق‌تر با اون تصویر غرق می شوی می بینی که پیوست شده است به زمان امروزه و این خیلی یک چیزی جالب است و مهم. من فکر میکنم تبلیغ هم باید شود.
وزیر کار خارجه تاجیکستان با هیئت فلسطینی در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در ملاقات سراج‌الدین مهرالدین با هیئت فلسطینی به سرپرستی عماد ظهیری مدیر کل آژانس همکاری های بین المللی دولت فلسطین، وضعیت کنونی فلسطین و منطقه، همکاری های دو جانبه و چند جانبه در سازمان های بین الملل و همچنین همکاری در اجرای طرح های مشترک اقتصادی کشاورزی با حمایت های نهادهای مالی بین المللی بحث و بررسی شد. این در حالی است که روابط دیپلماتیک تاجیکستان و دولت فلسطین 6 مارس سال 1992 برقرار شد. دولت فلسطین 5 مارس سال 2014 سفیر غیر مقیم خود در تاجیکستان مستقر در تاشکند را تعیین کرد. در سال 2020 سفارتخانه فلسطین در دوشنبه آغاز به کار کرد. فریدون خیرالله زاده گوینده رادیو و تهیه کننده تعدادی از برنامه های رادیو و تلویزیونی در فضای مزاجی تاجیکستان در سن 27 سالگی درگذشت و فارغ التحصیل رشته اقتصاد از یکی از دانشگاه های مسکو بود. صدای زلیخا تاشو یکی از پیوندان فریدون، سامودین عطایف دوست خانوادگی و نورانگیز رستم زاده سابق همکار فریدون خیرالله زاده را در این زمینه میشنوید.
جنی خودم بود در رادیو تلویزیونی کار میکرد، فقط ایدهان جگه که خوب میبرم. من در یکان بار مالیگه پیت بعد ایدهانی وش زندگی میستم. خدا دنیاش آباد گردونم.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. افشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که اوکی با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگاری آماده است، تیار است. یک خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصادشناس رفت خواند، لیک کار روزنامه‌نگاری را ترک نکرد.
تو چنده که من میدونستم فریدون از یک بیماری قلب کم اذیت میکشید، ولی اونقدر هم مشکل یا اینکه اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من ستوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمیکردم، فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نمایندگان بانک توسعه آلمان دیدار گفتگو کرد. زوکی زوکی‌زاده و اندره شنایدر در مورد جذب یاری‌های مالی برای توسعه منطقه گفتگو کردند. همچنین طرف‌ها در مورد جذب یاری‌های بلاعوض و کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی بحث و تبادل نظر کردند. زوکی زوکی‌زاده تاکید کرد که روابط بین تاجیکستان و آلمان در سطح خوبی قرار دارد. بانک رشد آلمان قرار است تسلط رایگان با مبلغ 17 میلیون 400 هزار یورو را برای اجرای طرح ساخت نیروگاه برق‌آبی سبزار در ولایت بدخشان به مقام تاجیکستان اعطا کند. همچنین بانک رشد آلمان 7 میلیون 400 هزار دلار برای نوسازی این نیروگاه اختصاص داده است. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. میزان صادرات فلزات گرانبها از تاجیکستان در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدتی مانند سال گذشته 41% کاهش یافته است. در سه ماه دوم سال جاری درآمد تاجیکستان از فروش فلزات گرانبها 40 میلیون دلار بوده که معادل 58.8% از شاخص سال گذشته است. بعد از اثر انفجار یک مین جاسازی شده در یک موتورسیکلت در نزدیکی یک مرکز صدور شناسنامه الکترونیکی در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان 4 نفر از جمله 2 نیروی طالبان زخمی شدند. در نشست کارشناسان وزارت‌های داخلی کشورهای عضو جامعه همسود تمهیدات لازم برای برگزاری نشست شورای وزیران بررسی کرد. در این نشست نمایندگان پلیس از وزارتخانه داخلی جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. در 6 ماه نخست سال جاری به تاجیکستان 130 دستگاه ماشین برقی به ارزش مالی 3 میلیون و 400 هزار دلار وارد شده است. این ماشین ها از نوع فولکس واگن لواد است که در مدت 30 دقیقه شارژ می شود و می تواند تا 300 کیلومتر را طی کند. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با وجود اعلام آتش بس در بارکه غزه کشاورزان فلسطینی در جنوب بارکه غزه را هدف قرار دادند. نظامیان صهیونیست در بارکه غزه تقریبا هر روز به سمت زمین های کشاورزی و چوپانان فلسطینی در امتداد مرز تیراندازی یا گاز اشکاور شلیک میکنند. و مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از صادرات 1 میلیارد و 215 میلیون دلار محصولات از این کشور در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد. شوکت بابازاده گفت این شاخص در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 1 میلیون و 600 هزار دلاری را نشان می‌دهد. هیئت ولایت سرخاندری ازبکستان به سرپرستی تورو بابایوف رئیس استان به ولایت ختلان سفر کرده است. هدف از این سفر تقویت همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی میانی ولایت ختلان و ولایت سرخاندری ازبکستان اعلام این است. در دو روز از کارخانه های صنعتی ولایت ختلان، گلخانه های مدرن، مکان های گردشگر آثار تاریخی و زمین های کشاورزی بازدید کرد. همچنین مجمع توسعه همکاری های ولایت های ختلان و سرخاندری در ناحیه دنگره برگزار و در آن فرصت های سرمایه گذاری و ظرفیت های صادراتی تاجیکستان و ازبکستان بررسی شد. تا تاجیکستان توجه ویژه به زبانهای دارد که ساکنان این کشور آنها را به عنوان زبان مادری خود میشناسند. اما مثلا میگن یادگیری و استفاده از زبانهای غیر تاجیکی بدون دانستن زبان مادری دشوار میباشد. در این زمینه زیورشاه محمد خبرنگار توضیح میدهد.
تنها محدودیتی که هست محدود داننده همون زبان هست که او چقدر ارج میگذارد به زبان خودش، نه به زبان خودش که آیا همین چی برای من ضرور هست، در کار هست یا که نه، چون در زندگی، در کار و در نمیدونم که در پیشرفت زندگیش براش کمتر ضرورت میشود که با همون زبان صحبت بکند. این زبان فقط زبان خانوادگی هست و زبان محلش هست و زبان پیوندانش هست. جانبدار اون هستم که نه اینکه دوره های تا مکتبی